أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتح تمع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب، در اهمیت آیات الکرسی و اینا باز دوباره من این نکته رو عرض بکنم که اون روایتی رو من گذاشتم تو این گروه های حالا مصابره و صبار و اینها، که اگر 5 مرتبه آیات الکرسی انسان بخونه در روز، حالا مثلا صبح در ابتدای صبح 5 مرتبه آیات الکرسی رو بخونه، خدا به ملائکه امر میکنه که دیگه خلاصه شما برید کنار، من خودم این بنده رو دیگه خودم حفظ میکنم. ازا تأکیدی که ائمه بر آیت الکرسی کردن، این رو جدی بگیر. آیت الکرسی هم همون یه آیه است، آیت الکرسی یک آیه است، البته توصیه شده در روایات که این ملحقات، یعنی این دو آیه رو هم کنارش بخونید، ولی آیت الکرسی هم یه آیه است. خب ببینید، اینجایی که لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این پایه آیه بعده. چرا پایه آیه بعدی که الله ولی الذین آمنو؟ ببینید، وقتی که کسی داره به دین تمسک میکنه، به این حدود الله داره تمسک میکنه، تمسک به دین، وقتی که شما میگید پیغمبر دین آورده است، به این معنا نیست که پیغمبر مثلا یه بسته پستی آورده، مثلا دین دلیوری نبوده که مثلا پیغمبر، خب پیغمبر باطن خودش رو آورده. دقت میفرمایید، پیغمبر دین یعنی باطن خود، دستورات دینی یعنی آنچه که در باطن پیغمبره. برای همین است که تفاضلی در ادیان به وجود می آید به واسطه تفاضل خود انبیا. نمیدونم عرضم و خلاصه بهش عنایت کردید یا نه. شما وقتی میگن طرف تمسک به دین میکنه، به این معنی نیست که مثلا تمسک میکنه به یه چیزی که پیغمبر آورده اون چیز رو، خب یه بستهی بوده، یه جعبه سیاهی بوده که پیغمبر اون جعبه سیاه رو آورده. نه، این تمسک عملا دین یعنی آنچه که به دستورات دینی، یعنی آنچه که در باطن پیغمبر بوده. و حتی اینو تذکرات راجب نماز یادتون هست که عرض میکردیم، نماز محصول معراج خود پیغمبره، یعنی دستوراتیست که تو معراج پیغمبر در اومده. دقت به این نکته که وقتی من دارم تمسک میکنم به دستورات دین و بکن نکن های، نه صرفا حتی واجب و مستحب، بلکه همه مجموعه اینها، این عملا هر یک تمسکی لقاء باطن پیغمبره و لقاء امام زمانه. خب چون اینا در باطن نور واحد هستند، و طبق بحثایی که حالا یه موقعی لازم شد با هم دیگه بکنیم، علمی پایین نمیاد که بالا بره، علم پایین اگه بیاد بالا نمیره. یعنی هر آنچه که پیغمبر در اختیارشون بوده به جهت باطنی، این اختیار امام زمانه، یعنی این باطن امام زمانه در حقیقت. حالا با این عنایت اگر کسی در حقیقت داره تمسک به دین میکنه، که این رو خیلی اصرار هست که تو خود بحث‌های دینی ما، اینی که شما اگه یک کار رو انجام بدید با سبقت الله انجام بدید، با رنگ خداییش انجام بدید. خب مثلا کسی ممکنه یک کار رو انجام بده رو هوای نفس خودش، درستم هست، خب رو هوا خودش خوشش میاد یا خودش خوشش نمیاد، مثلا فرض کنید عرق بخوره. خب یه موقع از اینا رو نه، اینا رو تبدیل میکنه به، برای همین است که دستورات و قرآن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا چی چی. خب یعنی شما اینو از سر تقوای الهی انجام بدید، چون که انما یتقبل الله من المتقین. خب خدا از متقی قبول میکنه. اینو به خاطر پیغمبر انجام بدید، خب به خاطر امام زمان انجام بدید، رنگ تقوا بهش بزنید، رنگ در حقیقت پرهیزگاری بخوره، رنگ الهی بخوره. اگه اینجوری بشه، تمسک به هر دستور دین، تمسک به دستور دین هم عرض کردن واجب و حرامش فقط منظور نیست، گرچه اون حدود الله، بحثی که الان تو چاش راجع به حدود الله میکنم، نمیدونم الان در جریانید خلاصه اون بحث رو، که فقط صرفا منظور اون حدود الله واجب و حرام نیست، نه، تمام اون محدوده هایی که خدا گذاشته. یه آدم میاد اصلا تعبیر حدود الله یعنی میاد تو محدوده خدا. و این در هر دستور دین رو تمسک کردن، این یعنی لقاء باطن پیغمبر. حالا هر چقدر کسی این باطن رو چیز بکنه، این باطن رو بیشتر دست بزنه، بیشتر به لقاء پیغمبر دست پیدا میکنه. خب حتی جوری میشه که ممکنه فناء در پیغمبر بشه، فناء در وجود نازنین امام زمان بشه، که این من تحت عنوان فرج شخصی و قوای امام زمان تو بحث معرفت المهدی اونجا عرض کردم، میشه لقاء پیغمبر، میشه لقاء خودش. و این خودش چون که جریان توحیدیه و اونجا وجود دقیقاً مقدس پروردگاره، میشه لقاء الله. برای همین است که در این آیه مهمی که و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، از روی نیت غیر مشرکانه عمل صالح انجام بده. خب یعنی ایمان و عمل صالح، این عمل صالح موجب لقاء الله میشه. یا در روایات ما ببینید، اینی که داریم که بر مؤمن پیغمبر تشریف میارن، خب پیغمبر تشریف میارن، اینا یه حرفای اعتباری نیست که مثلا حالا پیغمبر امیرالمومنین تشریف میارن یا مثلا میشه تشریف نیارن مثلا به عبارتی، نه، در حقیقت اتفاقی که افتاده، شخص به لقاء پیغمبر دست پیدا کرده، اون موقعی که پرده کنار میره لقاء پیغمبر رو میبینه، یعنی به لقاء اون بقیه هم نمیبینن ولی او داره میبینه، او داره به ملاقات پیغمبر رفته. آقا الان ما ببینید روح پیغمبر که مرده زنده نداره، اینا نمیمیرن که، اینا که اصلا روح نمیمیره که، شما به لقاء پیغمبر دارید میرسی الان. الان دارید ببینید چه قشنگه، نمیدونم قشنگیشو شما لمس میکنید آیا؟ اینجا هم که الان کسی نیست، ما باز دوره مواجه شدیم با بی مخاطبی، قشنگیشو لمس میکنید که شما با یک عمل دارید به ملاقات پیغمبر میرید. خب و این پرده که کنار میره، این پرده که کنار میره، شما ملاقات پیغمبر اتفاق میفته. و با این نگاه عمل صالح، ایمان و عمل صالح خیلی لطیفه. یعنی هر جایی که شما یه چیزی فکر میکنید دارید به باطن پیغمبر دست پیدا میکنید و دارید به اندازه ظرفیت و جدول وجودی خودتون دارید به ملاقات پیغمبر میرید، از اون اقیانوس جدولی که به سمت شما باز شده، که شما هر چقدر برید این دهنه این جدول شما گشادتر میشه، و اون موقع فانی در وجود پیغمبر کسی ممکنه بشه. و لقاء دقیقت پیغمبر میکنه به اندازه ظرفیت وجودی، همه لقاء پیغمبر میکنن به اندازه ظرفیت وجودی خودشون. بله دقیقا همینه. یعنی شما اصلا یکی از چیزهایی که شما به انسان کامل در خود نماز یا اول نماز توجه کردن، منتها نه توجه کردن منهای خدا، خب توجه کردن منهای خدا نه، یعنی شما وقتی دارید نماز میخونید باطن پیغمبر رو دارید ملاقات میکنید، خب به لقاء پیغمبر دارید دست پیدا میکنید که همون لقاء اللهه. شما من این روایت رو به شما نشون بدم، یه یکی روایت در بهار جلد 6 صفحه 153 دارد که تمسکو به ما امرکم الله به، ببینید چقدر زیباست این روایت، تمسک بکنید به اون چیزی که امر الله به، خدا بهش امر کرده، فما بین احدکم و بین ان یختبت و یرا ما یحب، بین شما و بین اون چیزی که سزاوار است که قبطه راجبش خورده بشه، اینها بین شما این چیزی نیست الا ان یحضره رسول الله. چه ربطی داری؟ این که شما بین شما هیچ فاصله ای نیست الا ان یحضره رسول الله، رسول الله رو شما حاضر میبینید. اینا حرفا اعتباری نیست. شما همین الان وقتی که نشستید پای درس قرآن، به خاطر قاسمیان نشستید یا به خاطر قرآن؟ به خاطر قرآن نشستید دیگه. وقتی که به خاطر قرآن نشستید، شما این قرآن محصول باطن پیغمبره. وقتی که نشستید، نشستم خدای نکرده سماعون للکذب، که نشستید که چیز بکنید، که نشستید که مثلا تکذیب کنید، که نشستید سوتی بگیرید مثلا از قرآن، که خب نشستید دقیقا استفاده بکنید. ما که نشستیم الان استفاده بکنیم، داریم به ملاقات باطن پیغمبر میریم، خب که و این و ما عند الله خیر و تأتی البشارت من الله عز و جل فتغر عینه و یحب لقاء الله. اون موقعی میشه دقیقا امتدادش میشه لقاء الله. این چون که باطن خود پیغمبرم فانیه در الله، شما وقتی اینو تمسک میکنید، داریم الان قرآن میکنید، ما داریم الان باطن پیغمبر رو تمسک میکنیم و لذت میبریم الحمدلله، خدا رو شکر، خب که ما داریم به باطن پیغمبر دست پیدا میکنیم. و اون موقع تو روز قیام در لحظه احتضار، وقتی پرده کنار میره، شما باطن پیغمبر رو میبینید و این میشه همون چیزی که دقیقاً فقط استمسک بالعروه الوثقا. خب این میشه همون نظام توحیدی که شما هر کاری هم که دارید میکنید، ببینید ان سعیکم لشتا، شما هی کارای این طرف اون طرف میکنید بالاخره، ولی این داره در یک نظام توحیدی قرار میگیره. خب که حالا تو آیه بعد این رو عرض میکنم، مثل این میمونه که بنده و شما اینجوری هستید که قوای متعدد دارید، سامعتون یه قواست، باصرتون یه قوای دیگه است، قوای منبسه در عضلاتتون یه قوای دیگه است، هر کدوم یه قواست و هر کدوم کار خودشو داره میکنه، ولی در یک نظام توحیدی داره، یه واحد یک پارچه شده. برای همین است که نه تنها قوای شما مزاحم هم دیگه نیست، نه تنها غیبت از هم دیگه نداره، به صورتی که شما باصره شما یه چیز رو میبینه که وای عضله شما حرکت میکنه و جلوی یه سنگی رو میگیره که نخوره به شما، به خاطر وحدانیت شماست. خب به خاطر وحدانیت شما این اتفاق میفته که همه این شتات جمع میشه، یه واحد رو تشکیل میده به واسطه اون روح واحد، به واسطه اون روح واحد، که این روح واحد انسان کامله. خب روح عالم این که ارواحکم فی الارواح ملهمینه، اون روح واحد وجود نازنین پیغمبره، اون روح واحد وجود نازنین امام زمانه، اینها روح واحدن که باعث میشه همه عالم با هم دیگه یه پارچه در میاد. خب حالا هر کسی تمسک بکنه به این، به یک عروه الوثقا و یک روح واحدی تمسک، خودش هم جنبه وحدانی پیدا میکنه به عبارت. نظام ارزم واضحه در این، تا من برم سراغ آیه بعد. ببینید تفاوت با ذات داره. ببینید ذات، ذات الهی وقتی میگیم خدا، خدا باید معلوم بکنیم الله ذاتی رو میگیم یا الله وصفی رو میگیم. خب تمام اسما وقتی در انسان کامل پیدا شده او هم الله هست، منطقه الله وصفی، دقت کنید، نه الله ذاتی. اون به تعبیر حضرت امام ذات الهی قابل اکتناه برای هیچکی نیست، حتی معروف برای خود پیغمبر هم نیست. آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، انقدر می فهمیم ما راجع به ذات الهی. و این ذات الهی رو کسی اکتناه نمیتونه بکنه، به کنهش نمیتونه دست پیدا بکنه به ذات. خب و اون چیزی که بهش میشه دست پیدا کرد، حالا اینا دیگه خورده کلمات قلم به سلمبه داره، اینا میگن به نفس رحمانی که میشه هم باطن خود امامه که تا اون پایه در حقیقت قرار گرفته. اونجا بهش میگن الله وصفی، حالا که همون سرسلسله اسماء محسوب میشه و اینها، به اون نقطه میرسه. این تو آیات قرآن هم من باب این که خدا همه اسماء رو تعلیم داده به انسان کامل اونجا هست. لذا شما بگید اون روح واحد، ببینید خودش یه وحدانیت پیدا میکنه، این به این معناست که دیگه امورش متشتت نمیشه، امور خودش هم توحیدی میشه. خب و در جایگاه خودش قرار میگیره به این معنا که عرف نفسه، یعنی خودش هم میشناسه، چون که عرف ربه، خب من عرف نفسه فقط عرف ربه، و من عرف ربه فقط عرف نفسه، هر دوتاش هست. خب این عملا خودشو میشناسه. خب چون که ما به هر جهت جدولی از جدول ربیم از اونجا، و خودش رو طبیعتا میشناسه تو این فضا. خب و یک خودشناسی دقیق پیدا میکنه. خب این اون موقع میشه پایه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ببینید اولا در این آیه به دو نکته خیلی مهم باید اشاره کرد، حالا ببینیم چقدر وقت هست. به دو نکته خیلی مهم. نکته اول این است که شما در تغییر سیاقی که اینجا وجود داره دقت بکنید که خدا میخواد این رو نشون بده در این تغییر سیاق که ببینید الله ولی الذین آمنوا، باید علل قاعده با وحدت سیاق میگفتش که مثلا الطاغوت ولی الذین کفروا، مثلا اینجوری باید میشد دیگه قاعدتا. در این تغییر سیاق این نکته رو داره نشون میده که به هر جهت چیزی از پر ولایت کلیه الهی در نمیره. اینجوری نیست که مثلا از دست خدا یه چیزی در میره. اقتضای توحید در عالم توحید وجودی، نه توحید سلوکی. توحید سلوکی ممکنه یه آدمای توحید سلوکی نداشته باشه، خب ولی در توحید وجودی این است که چیزی از زیر پر خدا در نرفته. خدا دقیقا ولی همه عالمه، منتها مرتب یه ولایت خاصی وجود داره اینجا که اون موقع به این نکته من جلسه گذشته اشاره کردم، حالا یه خورده بیشتر باید این نکته رو تأمل بکنیم سرش. و اونی که دقت بکنید میبینید توی اون طرف والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، همه چی داره با جمع گفته میشه، با کثرت گفته میشه. ببینید اونجا داشت فقط استمسک بالعروه الوثقا، به یه تناب الانفصام لها داره دقیقاً تمسک میشه. خب حتی اون جاهایی که شما در قرآن اگر ببینید به نظر میاد که یه تکثری مثلا توش وجود داره، مثلا این آیه رو ببینید، سوره مبارکه آل عمران آیه 112، ببینید اونجا قرآن دم دستتون دیگه. ببینید ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس، الا بحبل من الله و حبل من الناس. اینها درست با واو چی دارم عطف اومده، انگار مثلا ما دو تا حبل داریم. خب این که داریم و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این یه حبل واقعا، یعنی جریان توحید اقتضا اینو داره که یه حبل باشه. اینجا به حبل من الله و حبل من الناس، خود فضاهای قرآنی باز به شما نمونه نشون میدن، به شما نشون میده که اینا بازگشتش به یه چیزه، این یه حبل، حبل حبل اللهه. خب باز دور شما مثال ببینید، سوره مبارکه انفال رو بیارید. سوره مبارکه انفال آیه 62 انفال رو بیارید. اینجا کاملا مندمج به هم دیگه اینو گفته که 62 به بعد صفحه 185 دارد که تو آیه قبلش دارد که اگر رنجه نحول السلم فج نحله و تاکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر خلاصه چیز کردن که واقعا میخوان صلح بکنن، شما مثلا قبول بکن. خب و این یرید و ان یخدعوک، خب یخدعوک وقتی اراده کردن که تو رو فریبت بدن، اگر با این اظهار تمایل به صلح خواستن فریب بدن، فان حسبک الله، خب خدا بسه. خب حالا این خدا بسه درد هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. درسته اینجا به نصره و بالمؤمنین اومده، خب ولی فان حسبک الله باز دوره داره که و الف بین قلوبهم، خدا الفت میده. این جریان توحیدیه که بخواد الفتی باشه، جریان توحید فقط الفت میده، که حالا این رو باید یه خورده بیشتر بررسی میکنیم. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الفت بین. تو نمیتونی الفت بدی پیغمبر، تو نمیتوانی منهای جریان خدا الفت بدی. ببینید جریان توحیدی انه عزیزانه یا ایها النبی، حالا حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا بس و مؤمنین بسه. ببینید این یعنی چی؟ یعنی اینا وقتی که تو آیه بالاش گفته فان حسبک الله هو الذی ایدک، بعد میگه یا ایها حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی اینا در مسیر دست و بازوی خدا مؤمنین. دقیق فهمیدین چی شد؟ یعنی درسته این حبل من الله حبل من الناس، نمیدونم خدا و مؤمنین فلا اینا هست، اما اینا در جریان توحید قرار میگیره. اگر اینجوری قرار بگیره، ما در حقیقت عرض مشخص شد دیگه، ما سری تکون بدیم مبنا. نکته اینه که ببینید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. شما هم گفتم این بحث ظلمات علامت تکثر شده، اون من نوره، وحدته. خب شما وقتی به توحید دست پیدا میکنی به وحدانیت دست پیدا میکنی، اون طرفش اولیاءهم الطاغوته. ببینید اولیاء اونجا ولی نیست، اولیاءه. طاغوتش هم پس یه طاغوت نیست، برای همین ظلماته نه نور. همه چیز میرسه به تکثر، یعنی شما همه چیز میرسه در غیر فضای توحید و در غیر فضای الهی میرسه به تکثری که حالا در آیات قرآن مفصله که این شرک اصلا انما المشرکون نجس، میرسه به نجاست، میرسه به قذارت، میرسه به پلیدی و پلشتی. خب اون طرف همیشه میرسه به طهارت و به الفت و به وحدانیت. ببینید اینی که الفت خدا ایجاد میکنه، این خاصیت وجود روح واحده که درش الفت ایجاد میشه. شما اعضاتون با هم دیگه کار میکنه و این مهمترین فرصت برای مؤمنین برای زدن طاغوته کلن، چون که در اینجا ولایت ایجاد میشه، در اون طرف هم ولایت ایجاد میشه، منتها با یک تفاوت بسیار بالا. و اون تفاوت این است که در اینجا ولایت حبیه ایجاد میشه، این نزدیکی مؤمنین رو به همدیگه میچسباند به ولایت حبیه، چون که الله ولی الذین آمنوا. اون طرف کفار رو میچسباند به همدیگه به ولایت بغضیه، یعنی به ولایتی که ظاهر دوست داشتنی داره، باطنش همش تبری و بغضه. اصلا خاصیت شرکه، خاصیت نگاه به این شتاست. برای همینه که شما در آیات قرآن میخونید که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یعنی باطن شتاست اتفاقا. خب این که الف لام داره، حالا طاغوت خاص فکر نمی کنم، حالا باید تأمل کنم، حالا این یه الف لام خاصی برای یه عهد ذکری فلان اینا نیست، یه طاغوت خاصی باشه. از اونجایی که ظلمات اولیاء معلوم، خود طاغوتش هم چیز داره، طاغوتش هم طاغوت‌های متکثره، کما این که در آیات قرآن داریم که یه بیارید این که یهود و نصارا، اینو سوره مبارکه مائده بیارید آیه 51 میشه صفحه 117. اینجا اینها هم در حقیقت ولایت دارن با هم دیگه، تو ولایت بغضیه، ولایت متشتتیه، نه ولایت وحدانی. خب میگه یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. خب اینه که بعضهم اولیاء بعض، یهود و نصارا بعضهم اولیاء بعض، یا آیات دیگه ای که خدمتتون عرض بکنیم که اونها هم با هم دیگه ولایت دارن، این به این معنی نیست که حالا یهود و نصارا اگر در آیات قرآن گفته لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی یهود و نصارا حالا با هم دیگه یه چیزی دارن، یه رفاقتی دارن، به یه وحدانیتی رسیدن. اینجوری نیست. برای همین هست که در آیات قرآن میگه که خلاصه و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. اینا میگن که شما به هیچی نیستی، اونا میگن شما هیچی نیستی. یعنی بین خود اونها ولایت بغضی است و این مهمترین عامل است برای اینی که شما بزنی و داغون کن نظام طاغوت رو، چون که آنچه که دیده می شود درست ولایت دیده می شود، ولی در باطنش بغضه. شما نگاه بکنی همه آیات داره تبری نشون میده از خودش، از تبر الذین تو و من الذین تبر، نمیدونم شیطان با چی مثلا ولایت رو شیطان قبول میکنه یا طاغوت قبول میکنه، به این معنی نیست که داره ولایت حبیه برقرار میکنه. که برای همین است در اون آیات معروف سوره حضرت ابراهیم اونجا دارد که ما انا به مصرخ و ولا انتون به مصرخی قد اشرکتمون من قبل. خب من اصلا از قبل از چون بدم میومد، یعنی شیطان وقتی که داره دعوت میکنه به یک سمتی، ولایت طرف رو به عهده میگیره، شیطان و طاغوت ولایت رو به عهده میگیره، این به این معنی نیست که رفاقت میکنه. ببینید اینا در لبه های سیاست سوره بقره، اینجا موقعیت آیت الکرسی، من یه موقع بهتون گفتم اینا، ببینید اینی که حضرت آقای میگن آقا رابطه ولایی با آمریکا برقرار کردن و دوستی با آمریکا، یک ولایت بغضی است اصلا این. و یعنی شما از اون اول میخواد شما رو نابود بکنه. همین آیه گذاشتن این ما انا به مصرخ و ما انتم انی کفرتم و اشرکتمون من قبل، اصلا من از اون چیزی که شما از اول داشتی کنی، من از اون اول کافر بودم، از اون اول از تو بدم میاد. خب شما ولایتی که در جریان الله باشه، انسان رو میرسونه به وحدانیت و میرسونه به قدرت، میرسونه به تمسک به عروة الوثقی که لنف ساملا پارگی هم نداره. پارگی اتهام مال اونجاییه که شما دست میکشی از این عربت الوثقا. برای همین است که شما میگه آقا شما استطاعت تو بیار وسط، باویش از این کاری نداشته باش، من میخوام در حد استطاعت تو بیای وسط، همین عید دوله هم استطاعت من قوت نون روات الخیر دیگه، شما به مقدار استطاعت نه به مقدار مثلا حریف، مثلا شما به مقدار استطاعت بیا جلو. ما مشکلمونه که به مقدار استطاعت نمیم جلو، هی داریم بازی در میاریم. اون یه طوره بونه به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم والله یعلمهم. خب یه کسایی رو میترسیم پشت درهای بسته است، شما نمیدونی کی هستن چی هستن فلان اینا، شما اون جریان وحدانی این کارو ایجاد میکنید. لذا شما این آیه چیز رو ببینید، آیه اینی که من میخوام بگم هی اینا هم ولایت دارن، و از اون طرف با یه تعبیری اگه چیز بکنی ولایت هم ندارن. من حیف اول این آیه 71 سوره مبارکه توبه رو ببینید که اصلا پایه بحث امرار نهی از منکر همین ولایت حبیه بین مؤمنینه. ما گاهی اوقات پایه ها رو دقت نمی کنیم، پایه های بحث رو دقت نمی کنیم. حالا این یکی از موضوعات بحث حکرانی ما صفحه 198 رو ببینید، خواهد بود تو بحث هنجارسازی، متو هنجارسازی با منطق قرآنی. این حرف خیلی مهمه. ببینید میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضی امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینا چون الله ولی الذین آمنوا، این ولایت منتشره تو ایناست. خب به واسطه این به همدیگه گره حبی میخورند و گره حبی بین اینا، حالا مفصل تر این بحث من با هم تو اوکرانی تو بحث هنجارسازی میگم انشالله. بعضی هم اولی یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر پایش ولایت مؤمنین و مؤمناته، و اون ولایت حبی است که بین این هاست. عرضم واضحه؟ آیا یا مثلا این رو نگاه بکنید، این آیه سوره مبارکه جاسیه رو نگاه بکنید، تو اینجا نشون میده که در حقیقت این ولایت با اون ولایت فرق داره. اما خبی آیه 19 سوره جاسیه صفحه 500، آیه چند گفتم؟ سوره مبارکه جاسیه آیه 500، آیه 19. ببینید آیه قبلش است، ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا. اونها نمیتوانند خلاصه گرفتاری های تو رو برطرف بکنن. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. ببینید معلومه این دوتا با هم دیگه ولایتاش فرق داره. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اینها اولیاء دیگر هم دیگرن، والله ولی المتقین. خدا ولی متقین، ولی همه نیست، این همون ولایت خاصه در حقیقت حبی است که گفتم. ولی کسی است که میچسبه به شخص، و اونی که در آیات قرآن ولی و نصیر اومده، من یه بار این ولی و نصیر رو عرض کردم، ولی و نصیر، نصیر مال کسی است که کمک میطلبد منتها خودش کار میکنه. وقتی کسی اولیاء میشه، گفتیم جلسه قبل بحثش کردیم که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میشه میره تو بغل خدا. خب خدا او رو به عهده میگیرد و به پای خدا حرکت میکنه. این مادرها تجربه کردن که این بچه کوچولا که تاتی تاتی میکنن، اولش هی تاتی تاتی میکنن خلاصه، بعد مادرم دستشو گرفته، وقتی که دیگه زورش نمیرسه و اظهار میکنه که من دیگه زورم نمیرسه، این مادرها بغل میکنن. بغل که میکنن دیگه اصلا کجا رفتنش به عهده اون بچه نیست، کجا رفتنش به عهده مادره. سرعتش هم سرعت پای بچه نیست، سرعت پای مادره. خب اینی که طرف به ولی شدن برسه، یعنی دیگه یه جوری بشه خدا او رو به عهده بگیره. خب این خلاصه میشه همون ولایتی که مراتب هم داره، ولایت حبی است که هی یخرجون هم من ظلمات الی النور. اونی که گفتید بیشتر توضیح بیشترش تو بحث حکمرانی قاعدتا باید من اونجا توضیح بدم، چون میخوام بحث هنجارسازی رو اونجا بگم. ولی پایه امر نهی از منکر این نیست که شما باید یه تصور خاصی داشته باشی کلن تو امر نهی از منکر. این تو دستورات دین باید بفهمی که آقا امر نهی از منکر صرف جلوگیری از یه عده آدم نیست. خب این نیست. حالا اینو توضیح بیشترشو، و این پایه داره، پایش هم همون ولایت حبیه منتشره بین خلاصه چیزه، خلاصه بین مؤمن و مؤمناته. و یک ولایت منتشره اینجا وجود داره، اونو حالا توضیح مفصلترشو بعدم میدم. منتهای مراتب اینی که می‌خواستیم این نکته جا بیفته که الله ولی الذین آمنو. خب اینجا این ولایت با اولیاء الطاغوت اینها با هم دیگه فرق داره. این ولایت همه اون ولایتی که طاغوت برقرار میکنه با چیز همش بیپایه است و همش شرکه، و چون همش شرکه همش پاشیدگی و به هم ریختگیه و اتفاقا بغضه، تبریه. خب تبریه اینم فرصت بسیار مناسبی است برای نظام ایمانی که متوجه بشه، اگه اینو متوجه بشه که این تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، شما تمسکی به قربت الوثقی کردید. این آیه رو به عنوان آیه پایانی بخونم تو این بخش دیگه. حالا ما این بغل جلسه دادیم، بریم تو جلسه. سوره مبارکه پیغمبر رو ببینید، سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای جای تشکر از خدا نداره، ما عاشق پیغمبریم. صفحه 507. عاشق قرآنیم یعنی عاشق پیغمبریم. آقا من میام الان. ببینید دارد که این خیلی هر چقدر دل بدی آیاتو داریم که اقرعو. خب اقرعو یعنی خلاصه بکوب. افلم یسیرو فی الارض، نگاه کن تو زمین. و ینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، عاقبت این قبلی ها رو ببین. دمر الله علیهم، خدا دمروشون کرد. خلاصه خب این ترجمه آزاد دمر الله، خدا اینها رو کوبید. ولی الکافرین امثال ها، برای کافرین هم امثال همینه. حالا ببینید این صرف یک انتقام جویی نیست، دقت می‌فرمایید؟ این نیست که خدا حالا انتقام گرفت حالشونو میگیریم این با من چیز می‌کنید، نه، این اقتضاء کفره. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا له. ببینید این خاصیت اینه که اگه یک روحی در بدن نباشد، روح وحدانی، بدن میپاشه از هم دیگه. نه اینکه ما انتقام میگیریم از بدن که بدن بپاشه. نمیدونم دل میدید؟ خاطر خدا دل بدید به این آیات. ببینید روح از تو بدن، روح وحدانی که از تو بدن برود، بدن از هم دیگه میپاشه. اصلا چون سرتش به هم دیگه ارتباط نداره اصلا دیگه. پا از دهن غافله، دست از دهن غافله، اون از چشم غافله، میشه همش غفلت، میشه همش پاشیدگی، میشه همش تکثر. نه تکثری که یه واحد اینا رو جمع کرده، میشه تکثر به ما و تکثر. لذا روح وقتی که روح وحدانی نیست اتفاق میفته، خود بدن میپاشه از هم دیگه. دقیق میفرمایید تا روح تو بدن، بدن داره کار میکنه. خب دقیقا همه اینایی هم که با نظام اسلامی دارن مقابل میکنن یه حرف واحدی ندارن، و این جزء فرصت های ماست در کلا مبارزه با همه تا. و اینو بدونید در شما هر چقدر فضا رو بلند و بزرگ میگیرید همین داستان، یعنی واقعا نظام کفر رو میشه پاشوند به شرطی که شما رو نظام توحید باشی. درد میفرمایید؟ میشه پاشوند به شرطی که شما، و اینا خب دوتا کافر با هم دیگه خب بجنگن که خب چه فایده ای داره. و بعضی توقع دارن ما مثلا نظرمون رو عوض بکنیم، ما هم یه چیز دیگه بشیم مثلا. خب یه چیز دیگه بشیم خب چه فرق میکنه؟ اصلا این پروژه لیظهره و علی الدین کله رو نمیتونه بره جلو دیگه. خب ذالک و ان الله مولا الذین آمنوا، این پاشیدگی و دمر الله علیهم انتقام جویی خدا نیست، بخاطر این مولا نداره. و ان الکافر لا مولا له. خب اینا مولا ندارن. خود به میگیم یعنی اتحاد دشمن در کف تفرقه شما در هم اتحاد. ببین همون اتحاد ظاهری است، همون اتحاد. ببین بالاخره بعض هم اولیا و بعض منطقه مراتب، وقتی که این طرف داره تفرقه ایجاد میکنه، اون طرف داره یک اتحاد ظاهری. و یعنی هیچ موقع دشمن علی اتحاد ظاهری با هم دیگه نمیتونه پیدا، اتحاد باطنی با هم دیگه نمیشه پیدا بکنه، چون که اساسا خاصیت شرک اینه که اتحاد باطنی نمیتونه پیدا بکنه. اگر مثلا ببینید لن ترضا عنک الیهود ولا النصارى، ببینید که آقا دارن در انتهای دوره اسلام یسارون فیهم یا اون نقشان توصیبنا دائره، دارن سرعت میگیرن به اون سمت دارن، اما این اتحاد درست نمیکنه. حالا اینو توضیح می تشابهت قلوبهم، که قلباشون شبیه همه در شرک شبیه همه، نه قلباشون شبیه همه در اینی که قلبها با هم دیگه متحد شده در نفی جریان چیز، با هم دیگه قلوبشون مشابهه در نفی توحید مشابهه. اینا همش باید بیاد توی دستگاهی قرار بگیره. خب تشابهت قلوبهم، قلب شبیه به هم دیگه، قلب شبیه به هم دیگه در نفی توحید، نه اینکه قلب شبیه به هم دیگه الان پیدا کردن اینا حالا یک اتحاد واقعی مشرکانه میخوام پیدا کنم با هم دیگه. این اصلا خاصیت شرک نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.